ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی با انگیزه سیاسی نوشته شده است. همسر محمد نوریزاد و مصطفی تاجزاده دو زندانی سیاسی میگویند از محل زندان آنها بی خبرند. و محمد البرادعی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی مصر شد. دو بعد از ظهر هست در ایران. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم میزبان شما در این بخش نیم ساعته خبری از رادیو فردا. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی با انگیزه سیاسی نوشته شده است. رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، بدون نام بردن صریح از یوکی و آمنا، مدیر کل آژانس، او را متهم کردند که زیر فشار سیاسی آمریکا و غرب گزارش خود را تهیه کرده است. در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، اما آمریکا این گزارش را نگران کننده توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید گزارش آژانس را نشانگر سرپیچی ایران از تعهدات بین المللی هسته‌ایش و نزدیک شدن آن به آستانه برخورداری از قابلیت ساخت سلاح‌های هسته‌ای دانست. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده در بند، به سایت کلمه گفت بعد از 20 روز بازداشت مجدد همسرش هنوز از محل نگهداری او بیخبر است. خانم ملکی گفته است در این مدت هیچ تماسی با همسرش نداشته و مقام‌های قضایی و دادستانی تهران هیچ گونه اطلاعی از محل نگهداری و شرایط او در اختیارش نمی‌گذارند. همچنین فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در نامه‌ای خطاب به دادستانی تهران نوشت که از محل نگهداری همسرش بیخبر است. خانم محتشمی پور نوشته است روز دوشنبه در تماس کوتاهی که آقای تاج‌زاده با او داشته، خودش هم نمی‌دانسته در کدام زندان در بازداشت به سر می‌برد. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، تلاش‌های باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو را واقعی توصیف کرد. آقای پوتین که روز دوشنبه این سخنان را ابراز می‌کرد، خاطر نشان کرد دولت روسیه اقدامات دولت آمریکا را از نزدیک زیر نظر دارد. و محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار تحریم انتخابات پارلمانی مصر شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، البرادعی در سخنانی که روز دوشنبه ایراد کرد، احتمال تقلب در انتخابات پارلمانی مصر به نفع حزب حاکم این کشور را قطعی توصیف کرد. اما در اینجا طبق معمول هر سه شنبه دو بعد از ظهر نوبت میرسه به باز پخش گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا. این گفتگوی ویژه رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده و با آقای آقاسی، وکیل دادگستری، به گفتگو نشسته است.
رئیس سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی جمهوری اسلامی میگوید فضای فیزیکی زندان‌ها متناسب با تعداد زندانیان نیست و زندان‌ها با تراکم شدید روبرو هستند. آمارهای منتشر شده حاکی از این است که در ایران ظرفیت زندان‌ها 80,000 نفر است، در حالی که اکنون بیش از 200,000 زندانی در این زندان‌ها نگهداری می‌شوند و سالانه حدود 8 میلیون پرونده جدید به پرونده‌های قضایی افزوده می‌شوند. کارشناسان و حقوقدانان ساختار قوه قضاییه پس از انقلاب سال 57 و جرم شناسی بسیاری از رفتارهای شهروندان که در پیش از انقلاب جرم محسوب نمی‌شد را از جمله دلایل این افزایش می‌دانند. این هفته در گفتگوی ویژه پای صحبت محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پای یک دادگستری در تهران نشسته ایم تا با هم مروری بر دلایل مشکلات و نابسامانی‌های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی داشته باشیم. نابسامانی‌هایی که حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به آن اذعان دارند.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای آقاسی، گفتگو بر سر شرایط زندان‌ها و شرایط پرونده‌های قضایی در ایران موضوعی است که سال‌ها بر سرش صحبت میشه و همه از وضع نابسامان در مورد پرونده‌های قضایی در مورد شمار زندانیان گلایه دارن. حتی آقای شاهرودی پیش از اینکه دوره مأموریتشون به عنوان رئیس قوه قضایی به پایان برسه مطرح کرده بود یک بار که برای هر 4 ایرانی یک پرونده قضایی وجود داره. اصولا اگر بخوایم بحث در مورد قوه قضاییه و سیستم قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی رو شروع کنیم باید از کجا آغاز کنیم؟
متاسفانه یک سری مطالبی که در طول زمان بر سر قوه قضاییه در واقع به عنوان بلایی بود که نازل شد، میتونیم بگیم که دستمایه این اتفاقات بود و مهمترینش این بود که کسانی تصدی اداره قوه قضاییه رو بر عهده گرفتن که هیچ گونه آشنایی با این دستگاه نداشتن و اساساً با یک ابلاغ چند خطی می شدن قاضی القضات و این افراد کسانی رو هم با خودشون به این دستگاه می آوردن که بعضن این افراد دکونی برای خودشون درست می کردن در این قوه و یا اینکه اگر غرضی نداشتن و یا منافع مالی نداشتن به علت ناآشنایی با شم و خم و زیر و بم این دستگاه مرتکب اشتباهاتی می شدن که ما بهش می گیم رفتاری مبتنی بر آزمون و خطا. نمونه بارز این موضوع رو من می تونم برای شما درخواست تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب ذکر بکنم که این در زمان آقای یزدی علارغم مخالفت قضات، مخالفت حقوقدان‌ها، اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که جملگی اون رو یک بلایی بر قوه قضاییه می‌دونستن، با فشار ایشون در مجلس به تصویب رسید و مجلس هم قانونگذارانی که بودن کسانی تشکیل دهندش بودن که تجربه قانونگذاری نداشتن و همه این بی‌تجربگی‌ها و بی‌توجهی به نظریات کارشناسی‌ها موجب تصویب قوانینی می‌شد که این قوانین نه تنها موجب باز کردن گره‌ها و حل مشکلات نمی‌شد، بلکه گره‌ای بر مشکلات و گره‌ها می‌افزود.
خب البته ظاهرا در این تجدید نظر شد و بعد دوباره این مسئله دادسرها رو مطرح می‌خواستن بکنن، یا اینطوری نیست؟
طبیعتاً بعد از اینکه سال‌ها بسیاری از افراد از حقوقشون محروم شدند، در واقع حقوقی نادیده گرفته شد، مظالمی بر مردم رفت و در حل و فصل دعاوی بین مردم هم حق و ناحق شد، متوجه شدن که اشتباه هست بر اساس همون آزمون و خطا و نرسیدن به استفاده از تجربیات دیگران. اما با برقراری دادسرا، باز هم با توجه به اینکه چندین سال دادسرا ما در مراجع قضایی نداشتیم، قضاتی که به عنوان دادیار یا بازپرس آمدن بدون تجربه کافی و طی کردن اون مراحلی که موجب میشد یک کسی بشینه پشت میز دادیاری و یا بازپرسی، به صورت راندوم کسانی رو انتخاب کردن و تصدی شعب بازپرسی رو بر عهده گرفتن و هرچی به اونها توصیه میشد که اینقدر با مردم برخورد صرف قانونی نکنید و سعی کنید که بینشون مسالمت برقرار بکنید، بلافاصله به مثل اینکه یک دادیار یه پرونده یا یک بازپرس نزدش می آوردن و می دید که خب باید یه قراری صادر بکنه، قراری که صادر میکرد قرار بازداشت بود و یا وثیقه‌ای صادر میکرد و او رو برای ترسوندن و تنبیهش به زندان میفرستاد، غافل از اینکه به قول خود آقای شاهرودی زندان مکانی بود که افراد رو جریتر میکرد و به جامعه باز میگردن.
درباره وضعیت قوه قضاییه در کل و درباره سیستم قضایی ایران میشه ساعت‌ها صحبت کرد، اما برگردیم به مسائل مشخص روز و اون این که شمار زندانیان و شمار پرونده‌های قضایی که در ایران در جریان هست. آقای اسماعیلی که رئیس سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هست میگوید که در مقایسه با دوران پیش از انقلاب 50% مجرمین در زندان آنها رو کسانی تشکیل میدن که در ارتباط با مواد مخدر هستند و این در مقایسه با پیش از انقلاب پدیده تازه است. بقیه زندانیان چه جرم هایی رو مرتکب شدن و از چه گروه های جامعه هستند؟
گروه هایی که در زندان ها هستند، یکی همون که اشاره فرمودید در ارتباط با مواد مخدر هست، اهم از قاچاق و یا توزیع آن و یا خرید و فروشش فرق نمی کنه، هر سه اینها جرایم مختلف هست که زیادی به اون مشغول هستن، اشتغال دارن و درآمد بسیار خوبی هم براشون داره که علارغم اینکه اعتراض دارن مجازات سنگینی هست، بازم گرد اون میگردن. دومین موضوع جرم‌انگاری بسیاری از اموری هستش که در نظام گذشته جرم نبود و الان جرم هست. در سال 1352 دولت وقت به این نتیجه رسید که بازداشت افراد به علت بدهکاری کار درستی نیست، باید اگر مالی هست اشخاص اموال بدهکار معرفی بکنن و اگر نه بازداشت کردن کسی که مالی نداره نتیجه عاید نخواهد شد. این یک موضوع بود. و شرب خمر البته شلاق داره، اما در مواردی بعضی از جرائم دیگه این افراد رو به زندان میکشونه و در اونجا مطالبی رو یاد میگیرن که میبینن ترس از زندان ترس بیموریدی هست و برای ارتکاب جرائم دیگر مثل کلاهبرداری، صدور چک‌های بلامحل که اینها جنبه‌های مالی و اقتصادی داره، اینها تشویق میشن. بنابراین مواد مخدر، صدور چک‌های بلامحل، بدهکاری‌هایی که افراد دارن و منجر به بازداشت اینها میشه، اینها همه مواردی هستش که حجم زیادی از زندانی‌های ما را تشکیل میده.
موقعی که آقای شاهرودی قوه قضاییه رو تحویل گرفت گفت که یک ویرانه رو تحویل گرفته، ولی 10 سال ریاست ایشون هم ظاهرا نتوانست تغییر چندانی در کیفیت زندان‌ها، در کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام باعث بشه. به نظر شما دلیلش چی بود؟ چرا نتونست آقای شاهرودی اصولا در این زمینه موفقیتی به دست بیاره؟
در پاسخ به این سوال شما در یک جمله میشه گفت که این بنا از پایبست ویران است. از کردم در قسمت اول عرایزم که اگر افرادی که در موردی تخصص ندارند به اون کار گمارده بشن، جز ویرانی و خرابی به بار نخواهند آورد. تصور میکنن افراد که کار قضایی یک کار ساده و پیش پا افتاده است، در حالی که فنی بودن اون مثل هدایت یک هواپیما یا عمل جراحی یا اداره یک بیمارستانه. همونطور که اداره یک بیمارستان رو توسط یک شخصی که هیچ گونه اطلاعی نداره بیمارستان رو دچار ویرانی و اصلا پاشیدگی میکنه، اداره قوه قضایی هم طبیعتاً به وسیله کسی که فقط درس دین خونده و علم دین رو آموخته نمیتونه درست و به جا باشه. پس ویرانی از پایبست به این علت هست. اما متاسفانه در گذشته استخدام قضات دارای شرایط بسیار خاص و دقیقی بود. کسانی وارد این دستگاه میشدن که پاک دامنی آنها زبانزد خاص آن بود. اما الان حتی بین خود مسئولین قوه قضاییه هم این امر کاملا عریان و شفاف است که برخی از قضات متاسفانه از این پاکدامنی لازم برخوردار نیستن. مثال بارزش رو من نظر خود آقای شاهرودی رو عرض میکنم که کسی به من ایراد نگیره، که فرمودن 1000 پرونده تعقیب قضات در دادسرای انتظامی قضات منجر به محکومیت قاضی شده و انفصال بهشون داده شده. شما این 1000 نفر تعداد کمی نیست. خب اینها چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ اخلاقی اشکالاتی برش وارد هست و بنابراین کار قضا صرف نظر از که استقلال در بین اونها بسیار کم هست، از نظر فنی و اخلاقی هم دچار اشکال است.
خود مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی میگویند که زندان‌های ایران ظرفیت 80,000 نفر رو ظاهراً بیشتر نداره، اما در ایران بیش از 200,000 نفر در زندان‌ها به سر می‌برند. خب این عدم تناسب میان ظرفیت و شمار زندانیان چگونه در زندان‌ها در زندگی زندانیان تأثیر خودشو می‌ذاره؟
بحثتون برسنه قربان که در زندان ها وضعیت به شکلی است که در برخی از بندها به صورت کتابی افراد میخوابن و فاصله بین زندانی با زندانی کناریش خیلی زیاد نیست. حتی در راهروهای زندان این زندانی ها شب رو به صبح میرسنن و به همین دلیل ارتکاب جرائم بسیار شنیع و صرف مواد مخدر، حتی موارد بسیار خاصی که بیرون زندان به راحتی ممکنه که تامین نشه، در اونجا برای زندانی ها تامین میشه و بینشون مبادله میشه و تا کنون هم تمام تلاش مأمورین نتونسته جلوی این اقدامات رو بگیره، چون شلوغی و تراکم مانع از ایجاد نظم و برقراری انضباط میشه. متاسفانه کسانی که به زندان وارد میشن کمتر اتفاق میفته که با روحیه سالمی از زندان خارج بشن.
منتقدین مطرح میکنن که در واقع دلایل این شرایطی که در قوه قضاییه حاکم، یکی این که پاسخگو نبودن این نهاد به افکار عمومی، و یکی این که نهادهای مستقل قضایی غیر دولتی که نظارت بتونن بکنن اون هم وجود نداره. شما در این مورد چی میتونین بفرمایید؟
من ضمن تایید این مطلب عرض میکنم که حتی نمایندگان مجلس که تصمیم گرفتن، اگر خاطرتون باشه در دوره ششم که نمایندگان مستقلی بودن، یعنی نمایندگان وکیل دولت نبودن، یعنی حداقل کمتر بینشون بود، سعی کردن که به زندان‌ها سرکشی بکنن، نظارت بکنن و بررسی بکنن، اقداماتی بکنن، اما اجازه ندادن. یعنی حتی نمایندگان مردم رو هم این قوه قضاییه و سازمان امور زندان‌ها اجازه ورود به زندان را در وضعیت خاصی نمی‌دادن. من اطلاع دارم که آقای شاهرودی هم با پی بردن به اون چه در زندان‌ها میگذاره به شدت متاثر شد و دستوراتی داد، تصمیماتی اتخاذ کردن، بخشنامه هایی صادر کرد، اما هیچ یک از اینها هم به نتیجه نرسید. وقتی که قضات دادسراها به راحتی و به هر بهانه‌ای برای افراد قرار بازداشت موقت صادر می کنند و یا قرار تودیع وثیقه و بعد از پذیرش وثیقه خودداری می کنند، وقتی که کسان اون بازداشتی یا خود بازداشتی بعداً به دادسرای انتظامی شکایت می کنه ولی این شکایت به ندرت به نتیجه می رسه، طبیعتاً اون چه که باقی می مونه نقض قوانین، تجاوز به حقوق افراد و در نتیجه تهیه زهر مهلکی است در زندان ها که بعداً با آزاد شدنشون به جامعه تزریق میشه.
ما خیلی در مورد زمان ریاست آقای شاهرودی صحبت کردیم، آیا از زمان انتصاب آقای لاریجانی به این مقام تغییری در یا بهبودی در وضعیت زندان‌ها و زندانیان دیده میشه؟
متاسفانه تا کنون اقدامات چندان چشمگیری صورت نگرفته. حساسیتی که حتی آقای شاهرودی داشت آقای لاریجانی هنوز بهش نرسیده که اتخاذ تصمیماتشون منجر به رفع تنگناها بشه، اما اون چه که باید در وهله اول انجام بگیره ایجاد فضاهای بیشتر با توجه به حجم پرونده ها و بازداشتی ها و کثرت جمعیت برای نگهداری زندانی ها هستش. تا کنون ما چندان در این زمینه فعال نبودیم، در حالی که در تولید زندانی بسیار فعال بودیم.
اگر ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه نتوانسته در بهبود این وضعیت مؤثر باشه، چه کسانی هستند که در واقع در قوه قضاییه حرف آخر رو میزنن؟
اجازه بفرمایید که من این رو به این صورت جواب بدم که چه کسانی واقعا در اصلاح این راه مؤثر هستند. فقط قوه قضاییه نیست، بلکه مجلس هم مؤثر هست. مجلس باید در تنقیح قوانین فعال باشه و بسیاری از قوانینی که بعد از انقلاب رفتار معمولی رو به صورت جرم‌انگاری در قانون ذکر کرد و براش مجازات تعیین کرد اصلاح و برگردیم به قوانینی که در گذشته وجود داشت و فقط مواردی که واقعا ضرورت داره که به عنوان مجازات افرادی به حبس اعزام بشن براشون مجازات تعیین بشه. این اولین و مهمترین قدمیه که باید برداشته بشه. دوم، دادسرای انتظامی قضات که یک سازمان در واقع بازدارنده و نظارت کننده هست به بهترین نحو ممکن میتونه جلوی زیاده‌روی های بعضی از این قضات و بازپرس ها که من غیر حق قرارهای بازداشت صادر میکنن با تصمیماتش بگیره.
با سپاس از شما آقای آقاسی برای این گفتگو.
تشکر میکنم، انشاءالله که موفق و معید.
گفتگوی ویژه این هفته رو با فریدون زرنگار میشنیدید، اما نوبت میرسه به گزارش ویژه این هفته. برنامه گلهای جاویدان از برنامه‌های فراموش نشدنی رادیو ایران پیش از انقلاب اسلامی است. این برنامه با همت و ابتکار داوود پیرنیا به وجود اومد. اکنون رویای داوود پیرنیا برای جهانی کردن برنامه گلهای جاویدان به همت فرزندش داریوش پیرنیا در حال تحقق یافتن است. شرح بیشتر رو در گزارش ویژه این هفته از فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس بشنویم. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
مجموعه تازه گنجواره گلهای جاویدان میراث فرهنگی داوود پیرنیاست که از نیمه دهه 30 خورشیدی تا زمستان 57 تحت عنوان گلهای جاویدان به همراه شاخه های معنوی آن، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخ گل و گلهای صحرایی از رادیو ایران پخش می شد. بنیاد گلهای جاویدان به همت داریوش پیرنیا و همسرش منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، همکنون این مجموعه تازه را پس از سالها جمع‌آوری و نگهداری در اختیار عموم گذاشتند. در توصیف این مجموعه تازه آمده است که گلهای جاویدان گلی است که هرگز نمیرد، گلی که از فروزه‌های فرهنگ و تمدن ایران نشأت گرفته است و به مفهوم موسیقی، کلام و صدای انسان است، با زمینه و اصالت انتقال تفکر و عشق با ریشه‌های عرفان خردگرا. داریوش پیرنیا، فرزند زنده یاد داوود پیرنیا، در مورد پیدایش و حفظ این آثار به رادیو فردا چنین میگوید:
در دهه 50 که هنوز پدر حیات داشتن، ما به این فکر افتادیم که بیاییم یک بنیادی برای داوود پیرنیا درست بکنیم و ایشون موافقت کردن. گفتن که بنیاد درست بکنیم به شرط این که بیاییم گلها رو جهانی کنیم. اون موقع موقعی بود که ایشون در منزل تشریف داشتن، دیگه به اداره شاگرد نمی رفتن و مشغول نوشتن ادبیات زبان فارسی به فرانسه بودن. بنابراین ما اون موقع شروع کردیم، بسیاری از گلها رو هم ایشون لطف کردن به بنده و اینو همینطور نگه داشتم و بعدم به چندین نفر دیگه گلها رو می دادن که نگهداری کنن، از جمله آقای محمد جهانشاهی، شوهر خواهر من، و البته خود نوار ما تهیه می کردیم. و اسکاچ های سیاه رنگ بود که برای آرشیو بود اصلا، و بعد اینا رو به خط خودشون می نوشتن و من جمع می کردم. و بعدم که از دنیا رفتن، من خاطرم بود که ایشون دلشون می خواد که گلها جهانی بشه.
بنیاد داوود پیرنیا پس از زمستان 57 از بیم نابودی این گنجینه بی‌نظیر به حفظ آن همت گماشت و از درون مرز و برون مرز گلها را حفظ کرد.
من یه پروفسوری داشتم به اسم خانم آنا ماری شیمل، ایران شناس بود، اسلام شناس بود و عرفان شناس و فارسی فوق‌العاده می‌دونست. من این گلها رو براش بردم، گوش کرد، یک جمله راجع به گلها گفت. گفت گلهای جاویدان، منظورش تمام برنامه گلها بود، یک فرهنگ ناشناخته شده است، یعنی درش هم موسیقی ایرانی هست، هم اشعار ایرانی هست، هم نثر فارسی هست، هم عرفان هست. هنوز معدوم نشناختن که این چه قدرتی داره. بنابراین ما در سفرم که می رفتیم، ماموریت هم که می رفتیم، همراه خودم بردم و بعدم اینجا آوردیم همه اینا رو. و بعد که به فکر افتادیم که اینا رو جمع کنیم، تماس گرفتیم با دوستان مختلفی و همه با کمال میل به ما کمک کردن، از جمله پرویز یاحقی که وقتی شنید که من دارم گلها رو جمع میکنم، گفت من هر چی دارم به شما میدم و هر چی داشت داد. گلها چون یک اثر عرفانی هست، مثل یک انسان زنده است و این انسان زنده باید به خودش کمک کنیم که جمع بشه. من الان فکر میکنم که ما با 1% 2% تمام گلها رو داریم، هم گلهای جاویدان، برگ سبز، گلهای رنگارنگ، یک شاخه گل و گلهای صحرایی، افسیم بر اینا گلهای تازه هم داریم. گلهای تازه هم همون احوال رو داره، احوال عرفانی، چون شعر فارسی هست، منتها به یه روش دیگه است. آمدیم گلچین هفته رو اضافه کردیم، تمام گلچین هفته ها الان ما جمع کردیم و همه در یه مجموعه هست و این مجموعه رو دلون میخواد که هموطنان ما بگیرن و بدن به دانشگاه ها و یا بدن به مراکزی که ایران شناسی هست.
آقای پیرنه، چون شما اشاره فرمودید به این روحی که در خود آثار وجود داره که در واقع کمک کرده به شما بتونید این آثار رو منتشر کنین، راجع به عرفان این برنامه گلهام یه صحبتی بفرمایید اگه لطف کنید.
مرحوم پدر گلها رو تألیف کرده. تألیف به گفته بوعلی سینا یعنی الفت دادن شعر و موسیقی، چون شناخت گوهر درون شعر رو در داشت میتونه موسیقی همزاد این گوهر درون شعر رو پیدا بکنه. به این علت بود که انسان ها علاقمند می شدن به شنیدن گل ها. در حقیقت گل ها هر کدومش که شما فکر کنین، چه برگ سبز، چه گل های رنگارنگ، چه گل های جاویدان، یک گوشه ای از یک بزم عارفانه است. یعنی این بزم ما در نوجوانی دیده بودیم که در منزل ما یا در گلندوه یا در خونه های مختلف این بزم برقرار می شد. یعنی آدم ها می آدم می شستند، البته بدون برنامه قبلی، یه کسی یه شعری میخوند، یکی دنبالش رو میگرفت، یک آواز میخوندن، این استادار موسیقی سبا، محجوبی، تجویدی، بنان، تمام اینا تو مجمع بودن. بعد آخر سر ایچ که شرمنده بود میفهمید که چطور این گفته ها بهش اثر کرده، یه چیزای آموخته خود به خود بود این آموختن، یعنی مثل مدرسه نه، مثل خانقاه زاویه بود یا یه خانگه بود که این آدم چیزا رو یاد میگرفت خود به خود و این تأثیر میذاشت به روحش که روح تلطیف پیدا کنه. یه دفعه من در خانقاه یا در لنگرگاه گلندوک بودم که این آقایون که دور هم جمع بودن، بزرگتر ما بودن، گفتن چرا ما باید چیزای به این خوبی رو فقط 20 نفر گوش کنیم؟ بعد یه فکری بکنیم که این وسیله، این وسیله ارتباط جمعی عمومی منتشر بشه. فکر رفتن به رادیو همینطوری بود. وقتی که پخش شد همه آدمای که گوش میکردن مجذوب این شدن، به این که ذکری بره از این که این برنامه عرفانیه، نه ذکری نمیرفت، یا مال گروه خاصی هست، اینطور نبود، نه. ولی خود مردم که گوش میکردن علاقمند شدن و نامه مینوشتن. بنابراین شاخه های مختلف گلها از نظر معنوی پدیدار شد و شد گلهای رنگارنگ، شد گلهای صحرایی، گلهای جاویدانی که بود خودش و یک شاخه گل. یک شاخه گل احوالی شاعری رو در چند دقیقه میگفتن و بعد هم مطابق اون اشعار شعر هم ساخته شده بود، از اون هم استفاده میکردن، تصنیف هم میساختن. اصلا این آدم ها مثلی که همه با هم هزاران سال زندگی کرده بودن در یه جهت، یه جهت فکری بود.
مرغکان چمنی را بهاری و خزانی، من که در دام اسیرم، چه بهارم چه خزانم.
ای شب چه به سر داری، بر تو چه خبر داری، از آن شغ بیمار، از مردم بیدار.
در تعریف گلها اون که مهمه حکمت ذوقی و عرفان خردگرا، یعنی اینا جانمایه ساختن گلها بودن. عرفان خردگرا به این معنا که تعصب درش نباشه و عشقی که انسان داره که خدا رو پرستش کنه اون نقطه اصلی باشه و شروع و پایان همون باشه.
نمی‌خوای نه
شنونده گزارش ویژه رادیو فردا بودید. کاری بود از همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس. و در اینجا به پایان این بخش خبری از رادیو فردا هم نزدیک میشویم. 30 دقیقه دیگر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. آن زمان با بخش موسیقی فردا همراه باشید.